السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما الحجه روحی بر باب العالمین لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنم ولادت پیامبر عزیز و نورانی و نازنین و مهربانمون رو و همینطور رئیس مذهب شیعه وجود نورانی امام صادق سلام الله علیه ما رو از خداوند متعال میخوام. به دعای اون حضرات و به اون حق اون حضرات همه ما رو جزء محبین و شیعیان و مایه زینت اون حضرات قرار بده انشاءالله. امشب با کسب اجازه از محضر پیامبر عزیزمون نکاتی رو در مورد وجود نورانی امام صادق علیه السلام عرض میکنم و یه بهره امروزینی هم انشاءالله از بحث اگر بشه ببریم که به صرف بیان تاریخ اکتفا نشده باشه. عنوان صحبت رو اینجور قرار دادم که امام صادق علیه السلام موعود مظلوم، که حالا چرا میگیم موعود و چرا مظلوم انشاءالله در ادامه بحث مشخص خواهد شد. پیامبر عزیز ما ظرف 23 سالی که در مکه و بعد در مدینه تبلیغ کردن 4 عنوان رو به عنوان رؤوس فعالیت خودشون در نظر گرفتن و براش تلاش کردن. اولین محوری که پیامبر به دنبال اون بودن بحث عدالت بود در جامعه ای که ظلم به یه شکل وحشتناکی اتفاق می افتاد، در این حد که برخی از قبائل فرزند دختر رو به صرف مؤنث بودن زنده به گور کنن. ظلم در حدی بود که معامله واقع میشد و خریدار میگفت من جنس رو تحویل گرفتم، پول رو تحویل نمیدم، و پیمان جوان مردان در نتیجه این واقعه روی داد. تو این شرایط اولین محوری که پیامبر بر اون تاکید داشتن موضوع عدالت بود. مطلب دوم موضوع محبت بود. دومین عنوانی که پیامبر بر اون تأکید کردن و برای تحقق اون تلاش کردن حرکت جامعه ظالم، قسی القهر و سختگیر به سمت این بود که نسبت به همدیگه محبت داشته باشن و فضای جامعه اسلامی بشه فضای محبت و وداد. سوم حرکت به سمت عبودیت بود. جامعه‌ای که در خانه کعبه صدها بت رو نگهداری می‌کرد به نقطه‌ای رسید که برای رضای خدا دعوا بود که کی جنگ بره و کی جنگ نره. وقتی که می‌خواستن برن گویا برای جنگ احد، برادر سعد بن ابی وقاص اومد به نوجوانی گفت من می‌خوام برم جنگ. بهش گفتن که امکانش نیست چون سنت کمه و توان جنگ نداری. انقدر گریه کرد و دست و پای پیغمبر رو بوسی، حضرت گفتن باشه بره. برادر سعد بن ابی وقاص میگه ما کلی لباس و اینا آوردیم، تنین کردیم، همش بزرگ بود، آخریدم انقدر گره زدیم تا بالاخره به بدن این نزدیک شد که بتونه بره در جهاد شرکت بکنه. وقتی قرار شد او شرکت بکنه صدای بقیه نوجوانا در اومد، گفتن یا رسول الله ما نمیگیم عمیر نره، عمیر ابن ابی وقاص، اما ما حاضریم با او کشتی بگیریم، اگه زور و معزو بیشتر بود ما رو ببریم جهاد. از جامعه بت پرست به جامعه توحیدی رسن که سر جهاد رفتن دعواست. و چهارمین محور معرفت بود. جامعه جاهلی که میگه انا وجدنا آبا انا علا امتن و انا علا آثارهم مقتدون، به جامعه برسه که یه تمدنی تولید بکنه، ما بعد از 10 قرن 12 قرن هنوز به اون تمدن افتخار بکنیم. این رؤوس فعالیت پیامبر عزیزمون بود که نمیخوام در مورد این صحبت بکنم. حضرت به شهادت رسید و انحرافی در جامعه اسلامی ایجاد شد. خلافت به سمت دیگری رفت و اتفاقی که باید برای بشر می افتاد نیفتاد. اینجا امامت آغاز میشه. مقام معظم رهبری در کتاب انسان 250 ساله این دوره رو به 4 مقطع تقسیم میکنن. این دوره‌ای که بعد از پیامبر ائمه میان سر کار و حقشون قصد میشه، این رو مقام معظم رهبری میگن 4 دوره داره. من در مورد دوره 4 رو میخوام نکاتی رو عرض کنم. دوره اول که از سال 11 تا 35 یعنی دوره‌ای که 3 خلیفه حکومت میکنن، آقا میگن این دوره دوره سکوت و همکاریه. سکوت نسبت به خیلی از حقایق و همکاری برای که اصل دین خراب نشه. دوره دوم از سال 35 تا 41 دوره خلافت امیرالمؤمنین و 7 ماه تقریبا امام مجتبی علیه السلام، میگن این دوره دوره اقتدار همراه با مظلومیته. دوره سوم از سال 41 تا 61 دوره تلاش سازنده کوتاه مدت، دوره صلح امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما با معاویه که حدود 9 سال و نیم برای امام مجتبی است، 10 سال و نیم برای ابوعبدالله که صلح کردند. دوره چهارم رو آقا میفهمن از سال 61، یعنی از ابتدای امامت امام سجاد علیه السلام تا غیبت. این دوره رو آقا میگن این دوره دوره تلاش زنده بلند مدته و تلاش سازنده بلند مدته. آثار اون زنده بودن الان هم هست. خب تو دوره چهارم اهل بیت دنبال چی بودن؟ یعنی از زمان امام سجاد علیه السلام یه حرکتی آغاز شد و که عرض میکنم به چه شکل. اینجا اهل بیت دنبال چیه؟ رک و راست مشخصه، دنبال انقلاب بودن. کی قرار بوده انقلاب بکنه و چجوری قرار بوده انقلاب بکنه؟ وجود نورانی امام صادق علیه السلام. این انقلاب قرار بوده بنی امیه بزنه کنار و به جای بنی العباس اهل بیت بیان یه حکومتی داشته باشن. مطلقا این حدش نبوده. حدش چی بوده؟ عرض ما. این دوره چهارم که دوره انقلاب دوم اسلامی است، مراحلش ریاست. 2 مرحله داره. امام سجاد علیه السلام حرکتی رو آغاز میکنن برای آماده سازی ذهن مردم نسبت به واقعیت. این واقعیت 2 لبه داره. یه لبه واقعیت اهل بیت و حقیقت اونها هستن، لبه دوم بنی امیه و بساطی که در مقابل اهل بیتن. امام سجاد علیه السلام اینو شروع میکنه با تقیه تو دعا و میده دست امام باقر تا برسه به امام صادق سلام الله علیه. تو این دوره، تو این حقیقت ها، اول باید علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین سلام الله علیه شناخته بشه تا مردم بدونن اهل بیت کیان. دوم معاویه و یزید و بساط اونا شناخته بشن تا مردم بدونن بنی امیه کی بودن. این مرحله اول. این آماده سازی رو امام سجاد انجام میده، امام باقر و یکم هم امام صادق. مرحله دوم مرتبط سازی تشکیلاتیه که درستش کردن. یعنی اهل بیت شروع کردن به تربیت شاگرد، خرید و آزادسازی غلام، از اون طرف شبکه ارتباطی سیاسی اجتماعی درست کردن. این آدم‌ها رو میخوان به هم وصل بکنن تا چی بشه؟ تا بنی امیه به جهت نظامی و سیاسی تضعیف بشه. این کاریست که از سال 61 آغاز شده تا سال 96 یا 95 شهادت امام سجاد علیه السلام توسط ایشون. از اون موقع دست امام باقر علیه السلام تا بیاییم برسیم به امام صادق علیه السلام. مراحل مقدماتی این هاست. میخوان چی کار بکنن؟ نتیجه میگیرن؟ 2 نتیجه در جامعه اتفاق افتاده. همه اینه که دارم عرض میکنم مقدم است. نتیجه اولی که اتفاق میفته اینه، از کوفه بی حال بی وفا یه سری انقلاب و شورش در میاد با تبلیغات اهل بیت که میشه عامل اصلی تضعیف بنی امیه و بنی مروان. کارهایی که امام سجاد علیه السلام میکنه و بعد امام باقر علیه السلام، نتیجهش میشه این که کوفه میشه خاره در چشم بنی امیه و بنی العباس، همون کوفه که بابا عبدالله خیانت کردن. این نتیجه اول. دوم، در اواخر حیات امام باقر علیه السلام چیزی که ما داریم میبینیم اینه، در جامعه اسلامی مفتیها، فتوادهندهها و اساتیدی که مردم برای دین دور اونا جمع میشن تقریبا همشون شاگردای امام باقر علیه السلام هم. یعنی از جامعه امام سجاد علیه السلام که فقهای درباری حدیث جمع میکردن برای بنی مروان، رسیدیم به دوران امام باقر علیه السلام که هر کی سوال دینی داره در اقصا نقاط عالم اسلامی تقریبا نه تحقیقا به کسی مراجعه بکنه، مستقیم یا غیر مستقیم شاگرد امام باقر علیه السلامه. این نتیجه است که این دو امام با تلاش خودشون ایجاد کردن. خب چه اتفاقی قرار بیفته؟ هدف از اون مراحل و این نتایج چیه؟ هدف عبارت است از انقلاب جعفری که شاید ما با این عبارت خیلی انس نداریم. اتفاقی که قرار بیفته اینه که امام عزیزی که ما امشب سر سفره او هستیم و ولادت اوست قرار انقلاب کنه. چه انقلابی؟ خب مثلا یعنی حضرت قرار قیام بکنن؟ آره، یعنی امام صادق مثلا امام قائم میشه؟ آره، نه دیگه، امام قائم که امام زمان علیه السلامه، همه اشکال از همینجا آغاز میشه. از وجود نورانی امام کاظم علیه السلام از کتاب کمال الدین صفحه 361 یه حدیثی رو بخونم. ام یونس ابن عبدالرحمن، یکی از اون رواتی که از امام کاظم علیه السلام زیاد حدیث نقل کرده، قال دخلت علی موسی بن جعفر علیه السلام فقلت له یا ابن رسول الله انت القائم بالحق. وارد شدم بر امام کاظم علیه السلام، گفتم آقا اون کسی که قیام به حق میکنه شمایید. فقال امام کاظم علیه السلام فرمودن انا القائم بالحق، اون قیام کننده به حق منم. آره، ولكن اما القائم الذي يطهر الارض من اعداء الله عز وجل و يملاها عدلا كما ملئت جورا و ظلما هو الخامس من قلبي. اون قیام کننده به حقی که زمین رو پر از عدل میکنه همونطور که پر از ظلم و جور شده، اون پنجمین فرزند منه. یعنی علی ابن موسی، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، پنجمی، اون قیام کننده است. لهو غیبتون یطول عمدها، یه غیبتی داره که خیلی طولانی میشه و الی آخر. من هم قائم هستم، اما اون کسی که وعدش داده شده که یه کار خاص میکنه اون من نیستم. پس اول اینو اصلاح بکنیم، کلمه قائم فقط به امام زمان علیه السلام اطلاق نمیشه. خب پس یعنی امام صادق علیه السلام قرار بوده قیام بکنه؟ بله. آنچه که امام سجاد و امام باقر سلام الله علیه ما آغاز کردن و چیدن، آماده کردن، حضرت قرار قیام بکنه به نتیجه برسونه؟ بله. هر امام دیگری هم اینجا بود این کارو میکرد؟ بله. این معیدی داره یا نه؟ یعنی این یه ادعای تاریخی است به این معنا که ما تاریخ امام صادق علیه السلام نگاه کردیم، میگیم به نظر اینجور میرسه. این که به نظر به جهت تاریخی میرسه، اما معید روایی هم داره. اون معید روایی رو دو تا حدیث از وجود نورانی امام باقر علیه السلام بخونم. اول ابو صلاح کنانی، یکی از یاران امام باقر علیه السلام، میگه قال نظر ابو جعفر علیه السلام الی ابنه ابی عبدالله علیه السلام. میگه من کنار امام باقر علیه السلام بودم، حضرت یه نگاهی کردم به امام صادق سلام الله علیه. فقال فرمودن ترا هازا، اینو میبینی پسرم ابو عبدالله، کنیه امام صادق علیه السلام، پسرم رو میبینی؟ گفتم خب بله. فرمودن هازا این من الذین قال الله عز وجل، این از اوناییه که خدا در موردشون گفته و نرید و انمن على الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این آیه در مورد امام زمان نیست، در مورد امام زمان هم هست. چرا؟ ولی در مورد امام زمان انحصارا نیست. حضرت می‌فرمایند این پسر من که می‌بینی مصداق این آیه است که خدا به واسطه او می‌خواد مستضعفین رو در زمین پیروز بکنه. این خب یعنی حالا امام صادق علیه السلام مثلا شاگردانی تربیت میکنن، مستضعفین میان از ایشون کسب علم میکنن فلان، مجبورم حدیث صریح تر بخونم. امام باقر علیه السلام از ایشون سؤل عن القائم علیه السلام، از حضرت سؤال شد قائم کیه؟ فضرب بیده علی ابی عبدالله علیه السلام، امام باقر علیه السلام زد سر دوش امام صادق علیه السلام، فقال هذا والله قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امام صادق علیه السلام یک روایتی دارن، ما امسال توی ماه محرم و صفر خیلی اینو خوندیم. اون روایت اینه که حضرت میفرمایند که ارفعوا اصواتکم، صداتون رو بلند کنید موقعی که صلوات میفرستید، چون صلوات بلند نفاق رو از دل مؤمن میبره. برای پیامبر عزیزمون و امام صادق سلام علیه ما یک صلوات شایسته خط بفرمایید. میگه به امام باقر علیه السلام گفتم تو ادبیات دین یه چیزی داریم میگن یک قائمی هست، او کیه؟ حالا چرا همش میگن قائم؟ مگه امام زمان اسم نداره؟ او کیه؟ حضرت فرمودن همین پسرم که میبینیه. قال انبسه، یکی دیگه از یاران، فلم ما قبل ابو جعفر، وقتی که امام باقر سلام الله علیه به شهادت رسیدن، دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، بر امام صادق علیه السلام وارد شدم، فاخبرته بذلك، همین حدیث رو گفتم، گفتم که به ما اینجور میگن که یه وقتی سوال شده قائم کیه، پدرتون گفتن شما اید. فقال صدق جابر، فرمودن آره ناقل این حدیث جابره، راست گفته. ثم قال، بعدش فرمودن لعلكم ترون ان ليس كل امام هو القائم بعد الامام الذي كان قبله، شما مثلا خبر ندارید که هر امامی قائمه بعد از اون یکی امام، هر امامی قائمه. خب اما اینجا باز این سوال مطرح میشه، اگر امام صادق علیه السلام قیام میکرد، یعنی میشد قائم بالحق در مثلا مدینه و مکه دیگه، یا مثلا در مدینه، یا این که امام صادق و امام باقر هی میگه اون قائم اینه، یعنی این میخواد چه کار بکنه؟ اگه قرار او کاری بکنه، خب پس امام زمان چه کار است؟ امام صادق علیه السلام دنبال قیام بوده واقعا. یه عبارتی رو از دوره حضرت بخونه. قبل من رجلون من اهل کوفه الى خراسان، یا آقای بلند شد از کوفه اومد خراسان که چه بکنه؟ فدع الناس الى ولایت جعفر ابن محمد علیه السلام، مردم رو صلوات خط کنه. مردم رو خون به ولایت امام صادق علیه السلام. خب این الان یعنی امام صادق قصد حرکتی داشته، ببینیم. ففرقتون اطاعت و اجابت، یک گروهی اطاعت کردن، گفتن باشه و اجابت کردن، گفتن ما با امام صادق همراه میشیم. و فرقتون جهدت و انکرت، یک گروه این کار کردن، گفتن نه امام صادق یا مثلا جعفر ابن محمد نمیتونه خلیفه و حاکم باشه، ما با او حاضر نیستیم بیعت بکنیم و در کنار او قیام کنیم. و فرقتون ورعت و وقفت، یک گروهی هم هستن که معمولا مقدسین تمام زمان ها هستن، اینا کلن علی احتیاط هم، اونا گفتن نه ما وارد مسئله شوپناک نمیشیم، اینا توقف کردن. فخرج من کل فرقت رجلون، از هر گروهی به فردی اومد، فدخلوا علی ابی عبدالله علیه السلام، اومدن پیش امام صادق علیه السلام. اونایی که با حضرت همراهی کردن که هیچی، حدیث طولانیه، حضرت به اونایی که مثلا توقف کرده بودن فرمودن فلان مال شوپنا که اومد توقف نکردی، به ما که رسیدی توقف میکنی؟ یعنی هم طرف رو نشوندن سر جاش، هم یه نکته گفتن بفهمه که علم امام علم کاغذ و دفتر نیست. و حضرت دنبال حکومت، لذا اینا رو پذیرفت، باشون صحبت کرد، حتی یه جاهایی محاجه کرد و بعضیاشون رو توبیخ کرد. اما اصل عرضم رو بگم، امام صادق علیه السلام قرار بود قیام بکنه، بله، چه قیامی در چه حدی عرض میکنم؟ خب چرا نکرد و چرا قیامی از امام صادق علیه السلام نقل نشده؟ و آنچه که ما میشنویم اینه که یاران به حضرت اعتراض میکردن که آقا شما قیام کنید، حضرت میگفت من یار ندارم. مثلا صدیر سیرفی بود دیگه که رفت سراغ امام صادق علیه السلام که آقا قیام کنید، حضرت میگفت بیا با هم بریم بدن بزنیم. خارج شدن از شهر رو نماز خوندن، بعد حضرت اشاره کردن به تعدادی جسارتن گوسفند که در حال چریدن بودن، فهمیدن من این تعداد یار داشتم قیام میکردم. حالا اینا 7 تا بودن یا 10 تا یا 12 تا، کمتر بیشتر. الان همه اینه که گفتید که یعنی حضرت باید انقلاب میکرد، چرا انقلاب نکرد؟ اصل عرضم اینه تا برای امروزمونم انشالله یه بهرهی از این مباحث ببریم. در کافی شریف جلد 1 صفحه 368 یه روایتی اومده که شاید یه مقدار قابل تأمل باشه. امام باقر علیه السلام به یکی از یارانشون به نام ثابت اینطور میفهمن، یا ثابت، ان الله تبارک و تعالی قد کان وقت هذا الامر فی السبعین. موضوع قیام اون قائمی است که قرار زمین رو پر از عدل بکنه. ثابت از حضرت سوال میکنه که این موضوع قیام کی اتفاق میفته و اون موعودی که عالم رو پر از عدل میکنه و حکومت جهانی حق رو برپا میکنه، این قرار کی این کار رو بکنه؟ حضرت میفهمن یا ثابت، ان الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی، قد کان وقت، خدا تعیین کرد و وقت گذاشت، هذا الامر فی السبعین، قرار بود در سال 70 هجری قمری موعود دارای توان برقراری عدل در تمام عالم از نسل پیامبر و امیرالمومنین صدیق طاهره قیام کنه. سال 70 که یعنی خب میشه دوران ابوعبدالله اگه شهید نمیشد. بله، اول تقدیر الهی اینطور بود که موعود در سال 70 بیاد، یعنی 70 سال بعد از هجرت پیغمبر به مدینه موعود آخر از زمان بیاد و زمین پر از عدل و داد بشه. شما ممکنه بگید خب پس آخر از زمان چی میشه؟ میگن که امام زمان در آخر از زمان میاد. در قرآن کریم تولد حضرت عیسی علی نبی نبالی و علیه السلام جز علامات آخر از زمانه. یکی از علامات آخر از زمان تولد حضرت عیسی است. یعنی پیامبر ما خودش تو آخر از زمان بوده. سال 70 قرار بود اون موعود بیاد. فلما ان قتل الحسین صلوات الله علیه، وقتی ابا عبدالله به شهادت رسید، اشتد غضب الله تعالی علی اهل الارض، وقتی مردم ابا عبدالله رو با اون وضعیت به شهادت رسوندن، خداوند غضبش بر اهل زمین چی شد؟ شدید شد. نتیجه فأخره الی 40 و 100، خداوند ظهور موعود آخر الزمان رو انداخت به سال 140، یعنی 70 سال موعود رو به تأخیر انداخت به خاطر غضبی که بر مردم کرد که عبدالله رو به شهادت رسوندن. قرار شد موعود سال 140 بیاد. سال 140 کیه؟ دوران امامت امام صادق علیه السلام. حضرت سال 148 به شهادت رسیدن. تو 32 سال امامت حضرت، 140 میشه سال 24 امامت حضرت. یعنی قرار بود که مثلا امام صادق اون موعودی باشه که قیام میکنه و عدل در تمام زمین گسترده میکنه. بله، خداوند تا سال 140 اینو به تأخیر. خب چرا پس اتفاق نیفتاد؟ یعنی چرا الان عالم پر از عدل و داد نیست؟ فحدثنا کن ثابت، ما این موضوع رو به شما شیعیان گفتیم، اینو ما به شما گفتیم که قراره در سال 140 اون موعود بیاد. فازعتم الحدیث، شما این سخن رو اشاعه دادید، علنیش کردید. فکشفتم قناع السطر، پرده رو زدید کنار. یه امری که ما به شما گفتیم و گفتیم این جزء مقدرات مخفی الهیه. شما بی حساب بی کتاب رفتید اینو همه جا نقل کردید. وقتی دشمن که منصور دوانیقیه این حدیث رو بشنوه که سال 140 قرار قیام موعود آل پیامبر اتفاق بیفته، او چه کار میکنه؟ تمام اونهایی که ممکنه در معرض این باشن که اون موعود باشن یا یاران اون موعود باشن، خبر از دم تیغ خواهد گذرون. این که در زمان منصور دوانیقی شیعه کشی انقدر زیاد شد که بچه های شیعیان رو لای دیوارهای قصر قرار میدادن، زنده زنده میکشتن، به این برمیگرده. رفیق اینو پخش کردی، ما یه چیزی به شما گفتیم، شما بی موقع حرف زدید، بی حساب حرف زدید. فکشفتم بنا از سطر، شما پرده رو کنار زدی، نتیجه چی شد؟ ولم یجعل الله له بعد ذالک وقتا عندنا. خدا وقتی دید شما رازنگهدار نیستی، حرفی که نباید بزنید و میزنید، این موعود رو دوباره به تأخیر انداخت، با این تفاوت که دیگه این دفعه زمان ظهور موعود رو به ما نگفت و پرده غیبت رفت که رفت که رفت که رفت. برم ازاد می فهمم و یمحل الله ما یشاء و یصفه بنده و الی آخر. امام صادق علیه السلام قرار بود که موعود آخر الزمان باشه. چرا موعود نتونست به وعده عمل بکنه؟ به خاطر اینکه شیعیان نفهمیدن کی حرف بزنن کی حرف نزنن. خب این که این رازها گفته بشه و نشه آیا واقعا اینقدر مهم بود؟ یعنی اینقدر قضیه جدی بود؟ برای که ببینیم چقدر قضیه جدیه، اهمیت کتمان رو عرض بکنم، بعد به شما عرض بکنم که این مال زمان امام صادق علیه السلام هم نیست. امام صادق علیه السلام در مشکات الانوار فی قرر الاخبار جلد 1 صفحه 43 می‌فرماید که من افشا سرنا اهل البیت، هر کس سر ما اهل بیت رو افشا بکنه و آشکار بکنه، عذاقه الله هر والحدید، خدا آهن داغ و داغی آهن رو به او بچشونه. یعنی حضرت رسمن داره او رو نفرین بکنه که جهنمی بشه. هر کس سر ما اهل بیت رو افشا کنه، یه حرفی بزنه که نباید بگه و اون مال این حرف. حالا فرض کنیم شما به یک نتیجه ای رسیدی، یک مطلبی را میدانی، اصلا این چیزی حقه، مگه هر حقی رو باید گفت؟ مگه هر حرفی رو باید به زمان جاری کرد؟ این در زمان امام صادق علیه السلام بوده. اول از زمان امام صادق علیه السلام بخونم، بعد بریم جلوتر تا ببینید که ما امروز چه وظیفه‌ای داریم. در کافه شریف جلد 15 صفحه 820 سمعت ابا عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام چه می‌فرمایند. ببینید حضرت چقدر داره خون دل می‌خوره از دست شیعیانی که نمی‌دونن کی حرف بزنن و کدوم حرفو بزنن، چه هزینه ایجاد میشه. حضرت می‌فرماید خلق فی المسجد یشهرونا. برخی از شماها می‌شینید تو مسجد، ما رو مشهور میکنید، در مورد ما حرف میزنید و یشهرون انفسهم و خودشون رو میشناسونن. یه عده میشینن هم ما رو میشناسونن، به همه نمیشناسونن، به معنی که اهل بیت رو معرفی میکنن، بی خود و بی جهت اسم ما رو جلو همین میارن، همه رو نسبت ما احساس میکنن و خودشون رو هم همینطور. اولائک لیسو مننا، اینا از ما نیستن، اینا از ما اهل بیت نیستن، ولا نحن منهم، ما هم از اینا نیستیم، نه اینا از ما نه ما از اینا. انطلق فاواری و استر، من راه میفتم میپوشونم پنهان میکنم. امروزش این میشه، اینا یه چیزی میگن خودشون و ما رو به خطر میندازن، من میرم هی جمع و جور میکنم، میگم این منظورش این بوده، فلان چیز اونه، این دقیق نیست، این درو، من رفوش میکنم، اینا فیحتکون ستری، دوباره پرده رو حتک میکنم. من میرم میگم این که شیعیان ما گفتن این نیست، قصد قیام ندارن، اینجوری بوده، اشتباه فهمیدن، که جان اونا، جان خودم، جان شیعیان رو حفظ بکنم، اینا دوباره میگن نه 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 دقیقا همونطور بوده، دوباره پرده رو حتک میکنن. و دوباره حرفی میزنن که نباید بزنن. حتک الله سطوره هم، خدا پرده های اینا رو بدره که نمیفهمن کی باید حرف بزنن و چی بگن چی نگن. یقولون امام، میگن آره فلانی امامه و امامی است که میخواد چنین چنان بکنه. اما والله ما انا به امام الا لمن اطاعنی، من امام نیستم مگر برای اون کسی که من اطاعت بکنه. وقتی بهتون میگم چیزی نگید، وقتی میگم این سره، وقتی میگم اینو برملا نکنی، چرا میرید میگی من امام اونا نیستم؟ فاما من اسانی، کسی از من تخطی بکنه، من عصیان بکنه، فلستو لهو به امام، من امام اون نیستم. لم یتعلقون باسمی، اینا به اسم من تعلق ندارن، اینا جز ما نیستن. الا یکفون اسمی من افواههم، نمیخواد اسم من از دهنهای اینا بیفته، اینقدر نام منو نگم که آره این مثلا همونی که در موردش گفتن قائمه، نمیخواد این از زبون نگید اینا. فوالله لا یجمعنی الله و ایاهم فی داره، خدا من اینا رو توی هیچ خونه ای کنار هم نمیاره، یعنی اینا هیچ شباهتی به ما نداره، سنخیتی به ما نداره. یعنی شیعه یه جایی برای حفظ زبانش اینقدر باید مراقبت بکنه؟ بله. خب خدا رو شکر که ما در زمان امام صادق علیه السلام نبودیم، الان در دوری هستیم که راحت هرچی دلمون بخواد میگیم، فکر میکنیم الان در دوری هستیم که هرچی میخواییم میگیم. این مال امام صادق علیه السلام نخیر، این در مورد بقیه اهل بیت هم هست، خصوصا امام زمان علیه السلام که الان میخوام اشاره بکنم. امیرالمومنین و امام مجتبی سلام الله علیه ها در مسجد نشسته بودن، یک کسی ظاهر شد با یه چهره خاصی. برگشت به امیرالمومنین گفت سه تا سوال ازت میپرسم، اگه این سه تا رو جواب دادی معلوم میشه اونهایی که کسی دیگری رو جای تو خلیفه کردن اونها بر حق نبودن، ولی اگر جواب دادی معلومه که برتری با توه و اونها ظالمن. سه تا سوال میپرسه، محل بحث من نیست. امیرالمومنین سلام الله رو میکنن به امام مجتبی علیه السلام، میگن حسن جان جواب این آقا رو بده. امام مجتبی سه تا سوال جواب میدن. وقتی جواب میدن اون فرد شروع میکنه به شهادت دادن به جایگاه و مقام اهل بیت. از امیرالمومنین شروع میکنه، میگه اشهد انک، میاد بعد میگه و اشهد انک امام مجتبی و اشهد ان الحسین و ان و اشهد ان، برای هر امامی هم کلی مطلب میگه تا میرسه به امام زمان علیه السلام. اون آقایی که سه تا سوال پرسیده و امام مجتبی جواب دادن و آدم خاصی هم به نظر میاد، شروع میکنه شهادت دادن به حقانیت اهل بیت. میاد میگه و امام عسکری، میرسه به امام زمان، میگه و قال انه قال و اشهد علی رجل من ولد الحسن، شهادت میدم به یه آقایی از فرزندان و از نسل حسن، امام عسکری علیه السلام. لا یسما ولا یکنا، نه اسم داره نه کنیه. اون میدونه باید اسم امام زمان چی بشه؟ مخفی بشه. لا یسما ولا یکنا حتی یظهر امره فیملعها عدلا کما ملعت جورا، او اسم کنیه ای نداره تا وقتی ظهور بکنه و پر از عدل بکنه همونطور که پر از جور شده زمین. و الی آخر فرد خارج میشه. امام مجتبی امیرالمومنین رو میکنن به امام حسن، اصلا میگن حسن جون میدونی این فرد کی بود؟ حضرت میگن نه پدر جان. امیرالمومنین فقط این خضر نبی بود، خضری که نماد اینیه که همه چیزی رو گفتن و چی نتونه. و حضرت موسی علیه السلام گفت ببین تو نمیتونی با من بیای، من یه کارایی میکنم امکان گفتن نداره و نمیتونم دلیل. حضرت گفت نه من انشالله صبر میکنم، رفت و در نهایت گفت دیگه برو، ولی این ستا این بود، برو دیگه نمیتونی با من همراهی کنی. حضرت خضر هیچ کدوم نه اسم امام زمان میگه نه کنیه رو و الی آخر. حالا برخی از روایات هست که دیگه توبیخش تا این حده. علی ابن رعا عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام دارن میکنه قال صاحب هذا الامر امام صادق علیه السلام میگن صاحب این امر، یعنی اون کسی که قیام میکنه امام زمان، لا یسمیه باسمه الا کافر، هر کس اسم او رو بگه کافره، هر کی بگه، که مبادا اسم او، کنیه او، ویژگی های او چی بشه؟ آشکار بشه. همون اتفاقی که برای امام صادق علیه السلام افتاد برای او هم بیفته. لذا امام زمان ارواح نافدا چجور به دنیا میاد، چجور بزرگ میشه، چجور مادر او نرجس خاتون سلام الله علیها باردار میشه، زنهایی که در خانه امام عسکری علیه السلام هستن بینشون جاسوس های بنی العباس هستن و اونا مأمورن ببینن در میان همسران امام عسکری علیه السلام خانومی آثار بارداری داره یا نداره. تا اون شبی که اون بزرگوار امام زمان ارواح نافدا رو به دنیا میارن هیچ اثری از بارداری در اون وجود نورانی مشاهده نمیشه. قرار بر این بوده همه چی مخفی باشه. اگر شیعه چیزی میدونه به زبان نیاره. از توقیات امام زمان علیه السلام از کتاب کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 482 امام زمان میفرمایند ملعون من سمانی فی محفل من الناس. ملعونه اون کسی که در یک محفلی که مردم هستن اسم من رو به زبان بیاره. اینا همه البته مال زمانی است که خب دوره حضرت بود و یه چیزهایی نباید گفته میشد. خب الان که دیگه ما طبیعتاً با این محضور مواجه نیستیم و اسم و کنیه حضرت، لقب حضرت، ویژگی ها همه اینا رو میدونیم و به راحتی به زبان میاریم که خب از صدق سر زحماتی است که اهل بیت و علما و امام و دیگران کشیدن. عرضم رو جمع کنم. اهمیت حفظ راز، حرف نزدن، سکوت کردن چقدره؟ اهمیت این که انسان مراقب کلامش و عملش، مراقب رفتارش و گفتارش باشه چقدره؟ من از گفتار و کردار بی موقع مسلمین در دوران اهل بیت مثال میگم و از امروز تا ببینیم اگر ما هم دوره امام صادق علیه السلام نیستیم، این به این معنا نیست که ما هر حرفی رو در هر جایی به هر کسی به هر نحوی بزنیم این بلا اشکالی مشکل نداره دیگه، الحمدلله دوران تقیه اینا تمام شده. ای کاش ما بدونیم که امروز حرف زدن ما گاهی اوقات درجه حساسیتش اگر از دوران اهل بیت بیشتر نباشه کمتر نیست، چون اگر ما با حرف خودمون این پرچم رو به زمین بزنیم خدا میدونه که دو مرتبه چه بدایی در ظهور ایجاد بشه. اینکه حضرت امام میفرمودن که اگر جمهوری اسلامی زمین بخوره اسلام سیلی میخوره که خدا میدونه تا کی بتونه از آثارش نجات پیدا بکنه. تا ما بفهمیم که کار ما و گفتار ما چقدر اهمیت داره. از گفتار بی موقع بگم، نام امام زمان علیه السلام رو میبردن و یه عده میفهمیدن که در فرزندان امام عسکری علیه السلام کدوم یکی اونه. بله در روایات مخفیانه اومده بود که او مثلا همنامه، اما نگفته بودن که اسم، لقب، ویژگی ها. ام داوود ابن القاسم، داوود ابن القاسم میگه قال سمعت ابوالحسن علیه السلام، از امام هادی علیه السلام شنیدم یقول الخلف من بعدی الحسن، بعد از من جانشینم حسنه، امام عسکری سلام الله علیه. فکیف لکم بالخلف من بعد الخلف، شما با جانشین بعد از جانشین من چه جوری، یعنی چی تو ذهنتونه از جانشین من؟ فقلت بل ما جعلنی الله فداک، گفتم که از چه با مثلا از چه جهت میفرمایید؟ فقال انکم لا ترون شخصه، او رو نمیبینید، ولا یحل لکم ذکره باسمه، و حلال نیست برای شما که او رو به اسم یاد کنید. فقلت فکیف نذکره، خب شما میگید اون جانشین امام حسنه، خب جانشین امام حسن ما بالاخره باید به یه اسم او رو صدا بکنیم، با یه عنوانی از او یاد بکنیم، چی بگیم؟ فقال قولو، امام هادی علیه السلام فرمودن بگی الحجت من آل محمد صلی الله علیه و سلم. بین خودتون هر وقت خواستید بگید، بگید حجت آل پیامبر. چه کار دارید اسمش چیه؟ چه کار دارید کنیش چیه؟ نام موعود رو نبرید. حتی حالا روایت دیگه نوشتم، به همین مقدار اکتفا میکنم، که مثلا کسی میرسه خدمت محمد ابن عثمان، یکی از 4 نایب امام زمان علیه السلام، بعد میگه تو خلف بعد از ابی محمد بعد امام اسکری رو دیدی؟ اون میگه بله و فلان اینها. بعد میگه اسمش چیه؟ فالاسم قال محرم علیکم ان تسالوا عن ذلك، بر شما حرام که بپرسید اسمش چیه. چه کار دارید اسمش چیه؟ اسم او رو میگید، مشهورش میکنید، به شهادت میرسه. و میگه من نمیتونم اینو از جانب خودم بگم، این حرام، من نمیتونم حلالش کنم. گفتار بی موقعی که در زمان اهل بیت اتفاق افتاد چی بود؟ این که موعود و نام بردن. وقتی که محمد نفس زکیه عموزاده امام صادق علیه السلام در منطقه ابوا جمع کرد فرزندانش رو، از اون طرف هم ابوالعباس صفاح و ابراهیم امام و ابو جعفر منصور از بنی العباس اومدن قبل از اینکه پیروز بشن و قیام بکنن، امام صادق رو دعوت کردن. حضرت اومد، محمد نفس زکیه به امام صادق علیه السلام گفتش که پسر عمو، پسرم محمد نفس زکیه، عبدالله محض اینو گفت، پسرم محمد نفس زکیه میخواد قیام بکنه. حضرت فهمیدن که من با محمد همراهی میکنم، بیعت میکنم در این قیام، او فرد شایسته یه فلانه. عبدالله برگشت رو ببینید جلوی منصور دوانیقی، گفت این موعود آخر از زمانه. حضرت فهمیدن نه عبدالله، این موعود آخر از زمانه. گفت چرا چرا، اسمش محمده، مگه موعود آخر از زمان همنام پیغمبر است؟ اینم همنام دیگه. جلو منصور دوانیقی حضرت گفتن که نه، اون موعود نی. هی حضرت میخواد جمع بکنه و میگه چرا چرا، همون همنام اینا خودشه. حضرت فهمیدن اینطور، گفت نه تو حسادت میکنی. حضرت فهمیدن پسر عمو، اینا به این ترتیب ستارو نش، اینا به ترتیب حکومت میرسن، تو و پسرات از دم تیغ میگذرونن. تمام فرزندان عبدالله مس، چون بعد از اینکه محمد قیام کرد برادرش ابراهیم و اینا هم قیام کردن، همه رو از دم تیغ گذروندن، همه رو، حتی امان دادن و کشتنشون. نام میبردن. امروز چی؟ امروز اما ممکنه یه وقت یه چیزی رو بگیم که نباید بگیم و هزینه ایجاد بکنیم برای جبهه حق، برای امام زمان خودمون، برای نایب امام زمان هزینه ایجاد بکنیم. الا ماشاءالله، مثلا نیاز به توضیح نیست، شما بگو از حرفای ما یکی در میون همینجوره. یا اتفاقی تو کشور میفته، خب اقشار مختلف مواضعی دارن، خیلی خوب چیکار کنیم؟ الان بریم انقدر تحریک بکنیم یه عده‌ای رو که اگر تا الان هم چیزی نگفتن یه چیزی بگه. آقا خب شما مگه اطلاع نداری در میان هنرمندان و ورزشکاران برخی افراد هستن خیلی آدم‌های ناجوری هستن؟ صدا تو بیار پایین. چرا؟ میدونم. باید اینها رو افشا کنیم؟ نه، نباید افشا کنیم. وقتی اونها پرده‌ای رو ندریدن، این که ما یه چیزی بگیم و اونها رو تحریک بکنیم که اونها پرده داری بکنن، این حرف حتما اشتباهه، حتما ناسوابه. خب نه، یعنی شما میگی نیستن، خب باشن. مگر امیر المؤمنین نفرمود لا تقل ما لا تعلم ولا تقل کل ما تعلم؟ چیزی که نمیدونی نگو، هرچی هم میدونی لازم نیست بگی، جز راست نباید گفت. بله، ولی هر راستی هم نشاید گفت. با گفتار بیموقع چرا برای نایب امام زمان هزینه ایجاد میکنی؟ نتیجه خود نایب امام زمان باید بیاد بگه جامعه ورزشی و جامعه هنری ما خوبن. حالا ممکنه یکی دو تا هم توش مثلا افرادی باشن که طوری دیگری باشن. این پیغام رو نداره که برادر، خواهر، این که هر آنچه که مخفیه و من میدونم و تو میدونی به زبون آوردنش شرط عقل، شرط دین، شرط انصاف، شرط منطق نیست. نمیفهم اینو؟ نه نمیفهمم. من اینو میگم یه هزینه ایجاد میکنم، اون هزینه به قدریست که جز خود نایب امام زمان کسی امکان رفو کردنش هم نداره، خودش باید بیاد تو میدون. ما از این که بحث تاریخی میکنیم میخوایم بگیم تاریخ خیلی خوبه، 4 تا اسمو تکرار بکنیم یادمون بمونه، یه جایی مثلا بگیم فلان ابن فلان، همه بگن به به چقدر اطلاع تاریخی داره. نه، ما به تاریخ نگاه میکنیم به قول امیرالمومنین علیه السلام که حسن جان من تاریخو طوری دیدم که انهو با پیشینیان زندگی کردن، اینقدر از اونها عبرت میگیریم. تاریخ امام صادق علیه السلام اینه که عزیزان، موعود آخر الزمان از سال 140 تا 1444 و خدا میدونه چقدر دیگه مونده، ظهور به تأخیر افتاد، چون شیعیان جلوی زبونشون رو نگرفتن. یه جایی که نباید حرف زدن حرف زدن. حرف زدن بی جا چه کار میکنه؟ چه هزینه ایجاد میکنه؟ فقط برای امام صادق؟ نه. برای امام زمان؟ نه. برای نایب امام زمان هزینه ایجاد میکنه. اگر شما بی حساب حرف زدی الان، من به تو میگم، تو در زمان دیگری هم که باشی، بازم اگر بهت بگن که جلو زبونتو بگیر، تو اصلا این توانمندی در وجود تعریف نشده که بتونی جلو دهنتو بگیری. بی حساب حرف بزن. خب آره منم، نه اینا رو بریم کمکاش بکنیم. آقا من میدونم اصلا نیاز به کمکاش نداره، ولی این که بگیم و پرده ها رو بدریم. پیغمبر وارد مدینه شد، منافقین رو نمیشناخت، تک تک اونا رو میشناخت. نمیتونست بگه آقای عبدالله ابن ابی رئیس منافقین بگیرید حتی کشو پتر کنید، نمیتونست بگه. این یکی، اینم هست، ما چه اینم. پیغمبر این کار رو میکرد واقعا؟ مثلا اونایی که میخواستن پیغمبر رو اذیت بکنن، پیغمبر بگه ببین من میدونم. اومد پیش پیغمبر، یه کافری گفتش که شنیدم قصه هم میگی با یه حالت استهزایی. حضرت فرمودن بله قصه هم میگم. گفت خب یه دونه برای من بگو. حضرت شکر این چیزی گفتن. گفت من اول اومدم خستم، باید دراز بکشم. حضرت بودن سر تو بذار رو پای من. سر شد رو پای پیغمبر رو همجوری دراز کشید، پاشم دراز کرد پیغمبر. حضرت ادامه قصه رو میگفتن. حضرت هم نمیتونه بگه که خودتی ها؟ این که ما یه چیزی میفهمیم زودی بگیم. آه باید جهاد یعنی وقتی اینها رو به جهاد تبیین نسبت میدن، انسان میخواد گریبان خودشو بدره. که تو اصلا میفهمی جهاد تبیین یعنی چی؟ این که رهبر کشور با تمام قوا میخواد مردم رو در یه دسته نگه داره و تو با ساطور داری مردم رو به دو دسته تقسیم میکنی. اسم این جهاد تبیینه؟ یعنی این که خود رهبری میاد در مورد این موضوع صحبت میکنه کفایت نمیکنه که این که امثال بنده بفهمیم که بی موقع داریم صحبت میکنیم؟ الان با زمان امام صادق و امام زمان هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی. بی حساب صحبت کردن هم اون موقع هزینه ایجاد میکرد هم الان. این از گفتار بی موقع، رفتار بی موقع. قیام میکردن، امام صادق علیه السلام میخواد موعود آخر الزمان باشه، هر کسی پرچمی بلند میکنه، عده‌ای از شیعیان رو به کشتن میده. امام صادق علیه السلام دستش بسته تر بسته تر بسته تر بسته تر، هی هم حرف میزنن میزنن میزنن، نتیجه این میشه که از حضرت صادق نه یاری مونده نه امکانی، تمام شد. تا الان 1300 سال تقریبا به تأخیر میفته ظهور امام زمان علیه السلام. قیام‌های بی‌موقعی که افراد میکنن در زمان حضرت، همین قیام محمد نفس زکیه، آدم خوب ولی زمان نشناس، آدمی که حضرت میگن او خیلی چهره نورانی داشت، متعبد بود، متعجب بود، هم خب همه اینا بود ولی کلش کار نمیکرد. وقتی امام صادق علیه السلام سر کاره و قیام نمیکنه، خب تو به چه اجازه بدون اذن قیام میکنی؟ حضرت وقتی میگه خب تو مهدی ننام، برای چی این کار انجام میدی؟ آه کارهای بیموقع مال زمان امام صادق بوده، کارهای بیموقع از امروز هم عرض میکنه. یه عده را افتادیم گفتیم بریم، امام گفتش که سفارت امریکا رو گرفتن جوونا، انقلاب دوم بود. خیلی سال گذشته انقلابی نکردیم، مثلا انقلاب خونمون اومده پایین، نظرتون چی بریم انقلاب سوم را بندازیم؟ چجوری؟ سفارت انگلیس رو اشغال میکنیم. بعد از ظهر اون روز یه دانشجوی اومد پیش من، با حالت اولش مثلا خوشحال بود که آره استاد خبر داریم. من خبر نداشتم، کلاس داشتم، از کلاس اومده بودم. گفتم نه چی شد؟ گفت استاد سفارت رو گرفتیم. گفتم کدوم؟ یعنی یه وقت یه خبری به آدم میدن، چند لحظه مثل کسایی که تصادف کردن، شما انقدر مغز داغ میشه نمیتونی کلماتو تحلیل کنی. بازه سفارت رو گرفتیم. داشتم فکر میکنم سفارت به کجا اطلاق میشه؟ سفارت گرفتیم یعنی مثلا مثل این که گرفتیم یعنی اخذ کردیم، مثلا چیکار کردیم؟ آه گفتم کجا رو؟ بازه سفارت انگلیس. قشنگ یادم تو اتاقم بودم، دو تا دستم اینجوری کردم. گفتم چرا؟ گفتم خوشحال نشدی؟ خب دیگه زیاد بود دیگه و اون هزینه اون دانشجو زیاد میشد. گفتم نه، خوشحال نشدم. بهش گفتم این چه کاره؟ گواره رفتیم و اینا رو بگه دیدیم میطلبه سفارت رو گرفت. یعنی دارم فکر میکنم که اگه 3-4 سفارت دیگه پشتش بود و این طلب ادامه پیدا میکرد، یعنی دیگه سفارتی در ایران نبود جز فلسطین، مثلا بقیه همه رو فرد میکردیم. 2 ساعت گذشت، به این گفتم بلند شو برو که سرم درد گرفت. 1 ساعت و این 2 ساعت یکی اومد، یکی دیگه استاد دستم به دامنتون. گفتم سفارت دیگه ای رو گرفتین؟ گفت نه، بچه ها رو گرفتن. گفتم که امیدوارم حکمشون اعدام باشه به عنوان مخل در امنیت و به جهت عقلی خطرناک برای سایر جنبندگان، همه تون اعدام کنن. استاد خواهش میکنم بچه ها همه بدینن اینا کنن. گفتم کاری که نمیتونم بکنم، اما اگه میتونستم کاری بکنم قطعا نمیکردم، قطعا. چه بساطی شد اون موقع انگلیسی ها اومدن تمام سفارتخونه رو تو تهران اونه که آوردن، یک سیرکی را انداختن که خدا میدونه که بیاین بازدید بکنین فلان. رفتیدم تو سفارت، مثلا یه چیزی رو دیوار نوشته بودن. دوست عزیز وسط تهران بودیم، یه جوری انگار مثلا زمان شاه شعار نوشته. خوشحالم بود طرف. رفتیم سفارت عربستان رو یه دل نادونش برود کردن. چه هزینه ای برای کشور ایجاد شد؟ هنوز که هنوز نتونستیم جمعش بکنیم. نه آقا شما این عربستان رو قبول داری؟ برادر این درصد احتمال عقلانیت بده دیگه. خدا انشالله آل سعود و آل یهود با هم لعنت کنه. ولی من میگم این قبول نداشتن، یعنی بریم سفارتشون بگیریم، این بهانه رو بدیم که کشور عربی سفارتخونهشون در ایران تعطیل کنن و دشمنیشون با ما برسه به این نقطه. این بعد به جهت منطقه خودمون رو به گرفتاری بندازیم و اسرائیل از این شقاق استفاده بکنه. این متوجه نمیشی الان؟ عرضم تمام. از اون ابتدا، از اون زمانی که پیامبر عزیزمون مبعوث شد تا زمانی که قرار بود امام صادق موعود باشه، موعود آخر زمان باشه، خداوند اینو تقدیر کرده بود و ما با گفتار و کردار بی موقع، ما و پیشینیان ما موعود رو به تأخیر انداختیم تا امروزی که متاسفانه امثال بنده با این فهم نداشته و عجیب با گفتار و کردارمون کاری میکنیم که اختلافات بیشتر بشه، همه ما جز مقصران تأخیر در ظهور امام زمان هستیم متاسفانه. امثال بنده هر کس کاری بکنه، حرفی بزنه که اتحاد این کشور، وفاق این کشور، همبستگی و قدرت این کشور کم بشه، قطعا در تأخیر ظهور مقصره، قطعا. همه اینا رو میگی باز اینجوری میکنیم، ولی ما باید به تکلیفمون عمل بکنیم. تفلک امیرالمؤمنین نمیدونست که باید به تکلیفش عمل بکنیم، لذا یه وقتایی سکوت کرد. امام مجتبی علیه السلام نمیدونست باید به تکلیفش عمل بکنه، یه وقتایی سکوت کرد. ابا عبدالله 10 سال با معاویه صلح کرد، سکوت کرد. ولی ما چون الحمدلله میفهمیم، حرف میزنیم و حرفی که میزنیم اثرش در حدیه که خود نایب امام زمان شخصا باید بیاد واسه موضوع یه جوری جمع کنه. خدا انشالله به حق امشب، به حق پیامبر عزیزمون و به حق امام صادق سلام الله علیه ما، به همه ما توفیق شناخت وظیفه و عمل به اون رو عنایت بفرماید. انشاءالله ایدی ما رو در این شب مبارک تعجیل در فرج آقامون قرار بده. انشاءالله مرزامون انشاءالله شفای عاجل عنایت بفرماید و همه اونهایی که امیدی به این شب و این مراسمات و این حجج بالغه الهی دارن، خدا انشاءالله به مهربانی پیامبر عزیزمون و امام صادق سلام الله علیه ما حاجات اونها رو برآورده به خیر بفرماید. انشاءالله جهت سلامتی و تعجیل در فرج آقامون، سلامتی نائبشون و ختم به خیر شدن آن چه که داریم و شرایطی که درش واقع شدیم به نفع مردم، به نفع مملکت امام زمان علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمایید.